سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. پاکستان میگوید آتش بس با افغانستان همچنان برقرار است، زیرا به گفتهش از کابل اطمینان گرفته. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان امروز در نشست خبری در اسلام آباد گفت که آتش بس پا بر جاست، اما اسلام آباد به هر گونه تحریک پاسخ خواهد داد. این پس از آن است که وزارت خارجه ترکیه گفت که مرحله بعدی گفتگوها میان نمایندگان طالبان افغان و پاکستان در 6 نوامبر در استانبول آغاز خواهد شد. این وزارت شام پنجشنبه در اعلامیه گفت که دو طرف توافق کردند مذاکرات ادامه یابد. طالبان افغان و حکومت پاکستان در اکتبر با میانجیگری قطر و ترکیه در دوحه روی آتش بس توافق کردند. پس از آن دو طرف از 25 تا 30 اکتبر در استانبول به مذاکره پرداختند. اعضای تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان پس از کسب مدال طلا و لقب قهرمانی در مسابقات آسیایی جوانان فردا به کابل خواهند رسید. فدراسیون فوتبال افغانستان در فیسبوک نوشته که برای استقبال از این ورزشکاران مراسم برگزار خواهد شد. افغانستان در بازی فاینال این مسابقات پنجشنبه ایران را 2-1 شکست داد. این نخستین بار است که تیم فوتسال افغانستان در مسابقات آسیایی قهرمان می شود. در یک تحول دیگر ورزشی، تیم ملی کرکت افغانستان در دومین بازی 20 اوره در برابر زیمبابوه امروز با تفاوت 7 برنده شد. در این بازی در شهر هراره زیمبابوه نخست بتینگ کرد و برای افغانستان 126 دوش هدف تعیین کرد. افغانستان با از دست دادن تنها 3 بازیکنش 129 دوش انجام داد. در بازی نخست افغانستان چهارشنبه با تفاوت 53 دوش برنده شد. سومین و آخرین بازی 20 اوره میان دو تیم روز یکشنبه برگزار می شود. و نیروهای اسرائیلی شام پنجشنبه ساختمان شاروالی شهر بلیدا در جنوب لبنان را هدف قرار دادند که در نتیجه آن یکی از کارمندان ابراهیم سلامه کشته شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، شاروال بلیدا گفت که آقای سلامه هنگام انجام وظیفه جان باخته و نیروهای اسرائیل صبح روز جمعه از محل عقب نشینی کردند. اردوی اسرائیل اعلام کرده که این عملیات علیه زیرساخت‌های گروه حزب الله انجام شده است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، ریچارد بنت گفته که افغانستان با شدیدترین و سیستماتیک ترین حمله به برابری جنسیتی روبرو شده.
زنان زیاد خانه‌نشین شدند، دختران از مکتب دانشگاه محرومند و کوچکترین صداهایشان سرکوب می‌شود. اگر این روند ادامه پیدا بکنه، ما نسل خاموش و مایوس خواهیم داشت.
پایان دوره اول گفتگوهای طالبان و پاکستان در استانبول، آیا تفاوت در این گفتگوها در دوحه و استانبول محسوس بود؟
تفاوت محسوس بود. مذاکراتی که در دوحه صورت گرفت که مذاکرات موفق بود که نتیجه شمو آتش بس و علاقمندی دو طرف و تداوم مذاکرات بود. در استانبول این مذاکرات به خلاف توقع قطر و ترکیه به نتیجه ماند.
و آمادگی ها برای استقبال از تیم فوتسال زیر 17 سال افغانستان در کابل.
قرار است که فردا مراسم استقبال از تیم ملی زیر 17 سال فوتسال افغانستان برگزار شود و هموطنان عزیز ما بیایند بخیر به میدان هوایی و فدراسیون فوتبال افغانستان و از قهرمانای خودشان انشاءالله که استقبال خوب داشته باشند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شماییم. از افغانستان آغاز میکنیم، جایی که شدیدترین و سیستماتیکترین حمله به برابری جنسیتی را مردم تجربه می کنند. این در گزارش تازه آمده از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان. این گزارش به مجمع عمومی ملل متحد ارائه شده. ما در گزارش مفصل در این باره با شماری از زنان در افغانستان هم صحبت کرده ایم.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، بار دیگر نسبت به وضعیت جاری حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی کرده و هشدار می‌دهد که افغانستان تحت حاکمیت طالبان شدیدترین و سیستماتیک‌ترین حمله به برابر جنسیتی زمان ما را تجربه می‌کند. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 30 اکتبر در اعلامیه‌ای که در وبسایت رسمی خود منتشر کرده گفته است که ریچارد بینت در گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل گفته که محدودیت‌های اعمال شده بر زنان، مجازات‌های بدنی، ناپدیدسازی‌های مداوم، فشار بر رسانه ها و جامعه مدنی و همچنین کاهش کمک های بشری وضعیت بشری در افغانستان را شکننده تر کرده است. او محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان بر کارکنان زن امدادرسان و کارمندان زن سازمان ملل متحد را بی سابقه و غیر قابل قبول خوانده است، چیزی که شماره از دختران و زنان افغان در داخل کشور نیز از آن شکایت دارند و میگویند که به دلیل این تعویض جنسیتی از زندگی عمومی به حاشیه رانده شده و از حقوق انسانی و اساسیشان محروم شدند. هریوا یکی از باشندگان ولایت خوست که از سوی حکومت طالبان از رفتن به مکتب محروم شده بر رادیو آزادی گفت:
در افغانستان محدودیت بر زنان بیشتر از مردان وضع شده است. از این که ما زن هستیم، از آموزش و کار منع شده، مگر این وضعیت به همین منوال دمای بعد امار خودکشی دختران و زنان در اینجا افزایش خواهد یافت، زیرا هیچ امیدی برای زندگی وجود ندارد و این حالا برای همه مشکلات روانی ایجاد کرده است. ما از جامعه جهانی می خواهیم که بر طالبان فشار وارد کند تا این محدودیت ها را بردارد.
یک باشنده کابل که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش نشر شود نیز گفت:
با تاسف باید گفت که امروز زنان و دختران در افغانستان با محدودیت های گسترده و سیستماتیک مواجه اند. از حق آموزش گرفته تا کار، حضور اجتماعی و حتی آزادی های ابتدایی شان همه مورد هدف قرار گرفتند. زنان زیاد خانه نشین شدند، دختران از مکتب دانشگاه محرومند و کوچکترین صداهایشان سرکوب میشود. اگر این روند ادامه پیدا بکنه ما نسل خاموش و مایوس خواهیم داشت.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، بر اهمیت تمرکز بر حقوق، صدای مؤثر و نقش مدیریتی زنان در تمام فرآیندهای سیاسی و تصمیم گیری تاکید کرده است. او از جامعه جهانی خواسته که در دراز مدت و به طور دوامدار با ویژه به تمویل سازمانهایی که تحت رهبری زنان افغان فعالیت می کنند متحد بماند. در اعلامیه به نقل از آقای بینت همچنان آمده که جهان باید بر رسیدگی به وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان تمرکز کند، نه بر عادی سازی روابط با مقامهای حاکم. در همین حال شمار از فعالان حقوق زنان افغانستان نیز وضعیت کنونی به ویژه برای دختران و زنان تحت حاکمیت طالبان را بدترین شرایط توصیف می کنند. آنان از جامعه جهانی می خواهند که با اعمال فشارهای مؤثر بر طالبان برای تامین حقوق زنان و دختران افغان اقدامات عملی و واقعی انجام دهد. وجیهه امینی، فعال حقوق زن و عضو جنبش آزادی زنان افغانستان، بر رادیو آزادی گفت:
خواست ما از جامعه جهانی این است که سکوت نکند. زنان افغانستان به حمایت واقعی نیاز دارد، نه فقط بیانیه و وعده. باید فشارهای سیاسی، حقوقی و دیپلماتیک بر طالبان افزایش یابد تا حقوق انسانی و اساسی زنان بازگردند. همچنین لازم است که برنامه های حمایتی برای زنان در داخل و بیرون از افغانستان گسترش یابد تا زنان افغانستان خاموش نمانند. امروز دفاع از زنان افغانستان دفاع از انسانیت است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که طالبان باید اقدامات تبعیض‌آمیز خود را پایان دهند و نمایندگی مؤثر جامعه به حاشیه رانده شده در روند تصمیم گیری درباره آینده افغانستان را تضمین کنند. با این حال حکومت طالبان تا کنون به این اظهارات واکنش نشان نداده و ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز به پرسش‌های رادیو آزادی درباره این گزارش و خواست‌ها و شکایت‌های مطرح شده از سوی زنان مصاحبه شده پاسخ نداده است. مجاهد اما پیش از این گفته است که آنان حقوق همه مردم افغانستان به شمول زنان را در چارچوب قوانین شریعت اسلامی تأمین کردند. حکومت طالبان همچنان همواره گزارش های ریچارد بنت را بدور از حقیقت خوانده و بر سفر او به افغانستان نیز ممنوعیت وضع کرده است. قابل ذکر است که حکومت طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت های گسترده ای را بر زنان و دختران در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی از جمله کار و آموزش آنان وضع کرده که این اقدامات همواره واکنش های بین المللی را برانگیخته است. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان از موج اخیر بازگرداندن گروه پناهجویان افغان توسط برخی کشورهای همسایه و اروپایی انتقاد کرده و نسبت به آن نیز ابراز نگرانی کرده است. او از حکومت‌های این کشورها خواسته است که به اصل معنی بازگرداندن اجباری در قوانین بین المللی احترام بگذارند.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. گفتگوهای استانبول 30 اکتبر پس از سر و صداهای زیاد با انتشار اعلامیه مشترک به پایان رسید. این گفتگوها میان طالبان افغان و حکومت پاکستان در 25 اکتبر آغاز شده بود. در اعلامیه که در این مورد منتشر شده آمده که هدف گفتگوهای استانبول تحکیم آتش‌بس بود که روی آن در ماه اکتبر با میانجیگری ترکیه و قطر در شهر دوحه توافق حاصل شد. در ادامه آمده که در نشست استانبول تمامی طرف‌ها بر ادامه آتش‌بس توافق کردند و در مورد جزئیات بیشتر در مورد چگونگی تطبیق توافق در نشست بحث و توافق خواهد شد که قرار است در 6 نوامبر در استانبول برگزار شود. با نصرالله استنگزای استاد پیشین پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گفتگو کردم و نخست پرسیدم در مورد تفاوت‌های گفتگوهای دوحه و استانبول.
تفاوت محسوس بود. در قدم اول نشستی که در دوحه صورت گرفت، در اون نشست شما دیدیم که موضوع آجندا مسئله آتش بس بود و توافق روی از این که مذاکرات ادامه میتن با مرحله دوم برای یک دیگریز توافق میکنن. در این دور شما از نظر شکلی هم میبینیم که مذاکرات بیشتر جنبه تکنیکی و فنی داشت و کوشش میشد سر یک میکانیزم باید کار صورت بگیره، اما در نهایت دیدیم که مذاکراتی که در دوحه صورت گرفت یک مذاکرات موفق بود که نتیجه شمو آتش بس و علاقمندی دو طرف و تداوم مذاکرات بود، در حالی که شون در استانبول این مذاکرات به خلاف توقع قطر و ترکیه به نتیجه ماند. به این معنی که دو طرف بر نقاط مورد اختلافشان توافق نکردن. فقط من فکر میکنم به خاطر ای که دو کشور خواسته باشه که امو حیثیت دیپلماتیکشان را حفظ بکنه با مو اعلامیه که نشر شده با او اکتفا میکنن و تداوم آتش بس میخواهن و مذاکرات سطح بلندتر مطرح میکنن. نشان میده که مذاکرات سطح بلند قضایا خیلی عمیق است که دو طرف حیاتش باید دست باشه که صلاحیت تصمیم گیری در قضایا داشته باشه.
خب شما به نشست به سطح عالی اشاره کردین که در اعلامیه مشترک هم که در مورد گفتگوها نشر شده به او پرداخته شده. تفاوت نشست به سطح عالی با نشستای فنی یا کارشناسی چی است به نظر شما؟
دو تفاوت عمده داره. یکی که حیاتهای در سطح بلند معمولا صلاحیت هزیر پیدا میکنن که در مسائل ملی و یا مسائل عمیق و استراتژیک سیاسی تفاهم بکنن، در حالی که حیاتهایی که معمولا در مذاکرات میشن و مسائل تکنیکی رو مورد بحث قرار میتن یک چارچوکات معین برشان پیش بینی شده باشه که از این چارچوکات بیرون برآمدن نمیتونن. بنابراین در سطح عالی وقت مسئله مطرح میشه، معنیش ایست که کشورهای میزبان بخصوص علاقمند ای است که مسائل ریشه ای را حل و فصل بکنن و یک توافق از او بدست بیاره.
خب استاد، قسمی که شما میبینین در این بیانیه، البته در بند دومش آمده که تمام طرف ها بر تداوم آتش بس توافق کردن، و در بند سومش آمده که در مورد چگونگی تطبیق توافق و جزئیات بیشتر در این مورد در نشست به سطح عالی در 6 نوامبر